بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنونم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. با احترام و افتخار قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه شما میکنیم. انشاءالله که ما رو تا پایان مثل همیشه همراهی بفرمایید. موضوع ما مدتی در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی. در برنامه گذشته در رابطه با موضوع راهکارهای ایجاد علاقه صحبت کردیم. این موضوع کامل نشد و قرار هست در رابطه با این موضوع بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. قرار هست مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم طلا. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی کامل به همه شما عنایت بفرماید.
ان شاء الله. استاد، برنامه قبلی در رابطه با راهکارهای ایجاد علاقه چند موردی رو فرمودید، اما بحثمون کامل نشد. باید بحث خدمت.
بله، علاقه عرض شد که یکی از نیازمندی‌های دوره نوجوانی هست، خصوصا تا این که بتونه از اون مشکلات خاص شخصیتی دور بشه و یه جورایی همگام و همراه با آرزوهاش بشه. ارکرین انرژی، امید، ابتکار زمانی کنار هم قرار میگیره که این علاقه اون رو دنبال خودش بکشونه که به شکل صحیح عملیاتی بشه. اگر جواب نده اون امید، یعنی علاقه هاش در یک مسیر درستی فکر براش نشده و طراحی و عمل نشده. خب چندتایی را که گفتیم، خصوصا آخرش این بود که زمان بدن خودمون رو تنظیم بکنیم و اونم باید به عنوان نوجوان فعالش کنیم که زمان بدن خودش رو تنظیم کنه. بحث شد تا زمانی که ما زمان بدنمون متناسب با زمان کار مغزمون قرار نگیره، معناش اینه که ما در این کره خاکی گویا زندگی نمی کنیم.
یه جمله معروفی شما داشتید استاد، ما جزء این هستی هستیم.
بله، جزء این هستی هستیم. واقعش اینطوری ها، به تعبیری گفتیم هستی نظم داره، پس ما جزء این هستی هستیم، باید نظم داشته باشیم. خود نظم در چی؟ نظم در کار؟ نه، بالاتر، نظم در بدنمون، نظم در خصوصا مغزمون. آدم های موفق در طول تاریخ از نظر جسمی چیزی غیر از ما و اضافه از ما نداشتن، و چه بسا گاهی از بعضی از ماها کمتر ابعاد جسمیشون کارکرد داشته، به واسطه مثلا فرض فرمایید که عضوی از بدنشون به دلیل تصادف از دست داده شده، یا عضوی از بدنشون به دلیل ظلمی که بهشون شده از دست دادن، یا عضوی از بدنشون به دلایل بیماری از دست داده شده. یعنی میخوام این عرض بکنم چه بسا ما گاهی واقعا هیچ کدوم از اعضای بدنمون آسیب ندیده حتی، ولی بعضی از اینها پیش اومده به خاطر نوع مجاهدت هاشون، مخصوصا اونایی که در راه دین کار کردن، یا به خاطر نوع فعالیت هاشون که در رابطه مسائل اجتماعی کار کردن، اتفاقاتی براشون افتاده، یک گاهی از نظر جسمی همانند ما هم اون اعضای جسمشون کارکردشون هماهنگ نبوده از این بابت، ولی ساعتش درست بوده، زمانش درست بوده. پس ما همیشه خودمون رو اینطور بدونیم، فرض کنیم الان که روی کره زمین هستیم، ممکن تو کره ما یه وقت باشیم، ممکنه این اتفاق پیش بیاد. واقعا امروز یکی از بحث‌های معرفت شناسی همینجاست، میگه خودتون رو محدود به کره زمین نکنید، اینقدر خوشخیال نباشید، اینقدر محدود نگر نباشید، چه بسا واقعا شما یه دفعه اتفاقی بیفته که نصف این مردم کره زمین باید در کره ما زندگی کنن، ممکنه. پس ببینید ما در یه شرایطی هستیم، اولا اینجاییم، فعلا در کره زمین هستیم. وقتی در کره زمین هستیم، کره زمین به صورت یلو رها شده نیست، اینقدر دقیقه که ثانیه‌هاش هم دقیق تره، یعنی هر یک ثانیه، نه یک هزارم ثانیه هم دقیق روش کنترل هست. نمونهش بحث طلوع خورشید، طلوع و غروب خورشیده، چقدر دقیق در ماها تغییر میکنه ثانیه هاش. و یا نمونهش بحث شرایط جوی است که گاهی تغییر پیدا میکنه، گاهی شدت بیشتری، گاهی اون آرامش بهتری اتفاق میفته، گاهی تعادل عجیب اتفاق میفته. اینا همه روی نظم خاص خودشه. حالا ما که برترین هستیم، خداوند متعال همه این چیزی که در زمین و آسمان و کرات هست برای ما یا انسان خلق کرده. خلق لک ما فی السماوات و ما فی الارض. خب این انسانه با این مقام و با این موقعیت و با این ظرفیت، قاعدش اینه که نگذاریم رها بشه، خودش رو کوچکتر از خیلی چیزا بدونه، خودش رو کمتر از خیلی چیزا بدونه. خیر، خیلی توانمنده این انسان، خیلی قادره این انسان. من فقط یه اشاره بکنم در اثر این زمان تنظیم بشه چه اتفاقاتی میفته. میگیم فلان شخص عارف کامل سالک الالله بود. خب چرا ما نباشیم؟ چرا ما دعا وقتی دعا میکنیم اجابت نشه؟ سوال دیگه، حداقل به اندازه یه سوال روش فکر کنیم. چرا ما عرضم به حضور شما وقتی که با یک برادری جالبه، وقتی دید یک پیرمردی عصای دستش بود، طرفای زنجان، بهش گفتم که شما نرو جلو، چون من مار را دیدم، اون ندیده بود. عبوری رفته بودیم اونجا، میخواستیم برو طرفای ارومیه بریم، گفته بودن زنجان هم یک به اصطلاح یک ساعتی یه بحثی رو اونجا باشه. اما جایی که رفتیم یه ماری واقعا اتفاقی اومد اونجا، بهش گفتم که شما نرو، اون برادری که راننده بود، ولی آدم متدینی بود، یه مقداری جلو بود، جلوتر از بنده بود، از نظر عرفان، از نظر هر چی بگید از من جلوتر بود، تعقلش، تدینش از من جلوتر بود، ولی گفتم شما نرو چون ما رو ندیده بود. گفت برای چی نرم؟ نمیتونستم بهش دروغ بگم. گفتم خوب، برای اینکه مار اونجا هست. اون آقای پیرمرد، اینطوری بگیم به قول ایشون سن بالا، که قاعدش برای این استش کلام بگیم ناتوانه، باید بره خستگیش در کنه، باید بگه نمیدونم چی چی، فرض فرمایید، یه دفعه یک عرضم بزرگ شما چوب خیلی ساده بود دستش گرفت، همینطوری بلند کرد، یعنی وقتی گرفت یک ثانیه طول نکشید، خیلی با سرعت اینطوری گرفت، گفت ببین این مسیر که بهت میگم حرکت کن. واقعا حرکت کرد رفت. یعنی یه چرخش 180 درجه خورد رفت اونور، رو اونوری بود، رو به این ور رفت. تو راهی صحبت میکرد با من که آقا این چه اتفاقی بود، چرا همچه اتفاقی میفته. من عرضم اینجا بود، میخوام این عرض بکنم، ما چرا باید اینطوری نشیم که حیوانات حرفمون گوش کنن؟ ما چرا باید در صبحگاهی که وقتی نیایش میکنی ملائک همراه ما سخن میگن و دعا میکنن نشنویم؟ ما چرا باید در حقیقت وقتی حرم امام رضا علیه السلام این سلام میدیم جواب نشنویم؟ یه سواله، حداقل سواله که یه جوان یا نوجوان ما از ما سوال کرده، باید پاسخش بلد باشیم یا نه؟ یه جمله بیشتر نیست. ما خودمون رو بر در حقیقت نظم هستی که فرمان خدا اونجا اتفاق میفته تطبیق ندادیم. همین، این چیز خاصی نیست، چیز مشکلی نیست که بگیم نمیتونیم. پس نگاه بکنید در سایه این نظم بخشی به مغز و جسم ما که جز هستی قرارش بدیم، تافته جدا بافتش نکنیم، خارج از محدودش نکنیم، این قدر به انسان توان میده که سالک الله میشه انسان از او بعدش، از بود علمش آنچنان میشه که در حقیقت به وقتی به این قطعات هستی نگاه میکنه معرفتی دیگری بهش داره. یعنی اونجا موج بصیرتش، شناختش مثل دقیقاً اون سرعت بادی که موج باد حرکتی را ایجاد میکنه در اشیا، یه همچه حالتی اتفاق میفته. خب این نوجوان قاعدتاً باید بیشتر این اتفاقات براش بیفته، ما بیشتر تو این مسیر باید قرارش بدیم، حداقلش اینه که تو این مسیر بیاریمش. میفته تو بحث تشخیص ها، میفته تو بحث مقاومت ها. چرا باید مقاومت 2 ساعت کار پی در پی را نداشته باشه؟ چرا باید توان چند ساعت کار پی در پی را نداشته باشه؟ ببینید این سوال ها و هزاران سوال این چینی که هست، پاسخش همینجاست که ما تو بعد زمان بدنش یا بی توجهیم یا بی اطلاعیم. این دوال خارج نیست. اگر اطلاع داریم توجه نمی کنیم برای انجامش، ولی معمولا گاهی آدم خودش به بی اطلاعی بیشتر نزدیک میکنه که متاسفانه کمتر بهش دقت میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری روی کتاباش نوشته بود توجه به توجه، بزرگ تابلو بود. من این سوال کردم علامه این چیه توجه به توجه؟ گوی این سخت‌ترین بحثه. بهم آخه سختیش از چیه؟ گوی یه مرا روش فکر بکن که چه چیزایی ازش بر نمیاد. خیلی از مردم توجه نمی کنن که توجه دارن یا نه. اگر ما توجه بکنیم که کجاییم، به تعبیری ما توجه بکنیم که توجه به این هستی داریم، توجه بکنیم که توجه به این که الان اول صبح من پا شدم، خب قبل از نماز نافلن خوندم، یعنی بی توجهی نخوندم، نه این که نتونم، حالا بعد از نماز من مجموعه ادعیه که اومده خوندم، بی توجهیه. چون بی توجه هستم حالشم ندارم، جسمم همراهی نمی کنه. بعد آیا تلاوت قرآن را داشتم؟ ببینید خیلی نکته است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه روز به یکی از این بندهای خدا گفته بودن که من میخوام فلان جا برم، وسیلم ندارم، اگه کسی اونجا میره من همراهش برم اونجا. مثلا واقعا هم همراهش وقتی میره، خدا رحمت کنه شهید قدوسی که به عنوان به هم بستگانشه دیگه، ایشون میگفت که اون شخص با تعجب، چون خیلی خوشحال بود که ایشون قبول کرده ما همراهش بیاد، گفت وقتی نشستیم تو ماشین با تعجب گفت آقا ببخشید من دیروز توجهم یه جایی کم شد، یه جزء قرآنم که هر روز میخونم نخوندم، بذار اول اینو بخونم بعد با هم صحبت کنیم. ببینید یعنی اینقدر این بزرگوارا که میگیم آقا چنینن چنانن به جای کمال میرسن، موفقیت های عجیب اینطوری دارن، تر تاریخ میمونن، میمونه یه جمله خاصی است، توجه دارن. این توجه اون زمان را ایجاد میکنه. پس نتیجه میگیرم از بحث قبلیمون این بود که ما اگر بنا باشه زمان بدنمون را تنظیم کنیم، با یک کلمه میتونیم تمام بحث‌های جلسه قبلیمون رو جمع کنیم. توجه به توجه، توجه کنیم که توجه داریم. این آب که میخوریم آبه؟ واقعا همینطوری ها؟ خیلی مکتاب بعدش هست. یعنی چه اتفاقی میفته؟ شیره رو باز کردی، اون موقع یه دفعه قدرت خدا به تعبیری خداشناسی عجیبی رو دست میده. لا حول ولا قوت الا بالله، خدایا تو لابلای این همه گلولای آب رو به دست من رسوندی، شکرت. این اتفاقا ناخودآگاه براش میفته، ذاکر میشه ناخودآگاه. پس این مال گذشته. اما امروز اینجا عرض کنم که اون عامل بعدی که یا راه بعدی که در ایجاد علاقه نقش داره، یادداشت هر روزه رؤیا پردازی هامون. به این نوجوان بگیم شما چون انرژی امید و ابتکار داری، رؤیا داری، رؤیاها رو ازشون نترس، رؤیاها رو مفت نذار بره از دست بره. ببین واقعا ما بعضی همون خیلی راحت این تخیلامون، این رؤیاهایی که داریم راحت گذاشتیم رفته پیکارش. اتفاقا اینا خیلی ارزشمندن، البته نه به اندازه تفکر. تخیل خوب هست، نه اندازه تفکر. تفکر 1 ساعتش 70 سال عبادته، شوخی نیست، 70 سال. اونا وقتی میگن عبادت منظورشون نیست که نماز خوندن ها، روزه گرفتن ها، عبادت به معنای کلمه عامشه، یعنی شخصی که در این حالی که روزه هست و نمازش انجام میشد و تلاوت قرآنش انجام میشد و غیبت نمی کند و دروغ نمی گوید که هیچ، بلکه همینطوری که الان نشسته هر لحظه نگاهش آیات خدا را داره می بینه، این میشه عبادت. شهید مطهری نقل میکرد که تقریبا یه مشت گیلاس، گویا علامه تابستون گرم بود، قم اذیتش میکرد، گفتم بیا تهران خونه ایمه، امدار خونکه، خونکتر از قمه. یه نلبکی رو یه اینقدر مشت گیلاس انداخت میبونم و پشت پنجره بودم، داشتم برای کاری رفته بودم، دیدم علامه بر میداره گیلاس رو، یه نیتوی نگاه میکرد دوباره میذاشت. این یه چیزایی داره میگه، چون پشت پنجره بودن ندیدم. بعد دوباره نگاه میکردم، اومدم گفتم آقا میل بفرمی چیم؟ گفت بیا ببین مر آقا مرتضا، نگاه کن عظمت خدا رو چی درست کرده. شروع کرد از رنگش و شفافیتش و اندازه هاش و نوع کار، بعد یه مقداری رسید به توحید. حالا از دل این خوراکی رسید به توحید، این میشه عبادت. منظور از عبادت اینه، یک ساعت تفکر، 70 سال عبادت، عبادت های اونطوری، عبادت های امام صادقی، عبادت های امام حسینی. ببینید خیلی حرفه، ما میگیم آقا تفکر نداریم، اشکال نداره، این تخیلامون رو نگذاریم از بین بره. این نوجوانمون یادداشت‌های هر روزش رو بگیم، رویاهای هر روزش رو بگیم بنویس، بعد از مدتی خودت یه دور بخون، مثلا آخر هفته یه دور بخون، واقعا معجزه میکنه ها، واقعا عجیب آدم آره، یعنی نوجوان رو به یه حالت دیگری برمیگردونه،
قلبه هدف میشه به جای بله. تخیل باشه،
بله تخیل میشه هدف، بعد هدف میشه تفکر براش،
بعد میشه اقدام بله. و به دست میاد.
این جالبترش اینجاست که اگر ما کمکش کنیم، حالا منکتش اینجاست که ما پدر مادرها به عنوان تربیت کنندش، به عنوان حامیش، به عنوان حراست کنندش، باغبانشیم دیگه بله. باغبانی ما از این گل خوشبوی معطر به نام فرزند اینجا نمود پیدا میکنه که ما این گل رو حراستش بکنیم که گربه به شاخش نزنه، ما اینطوری حمایتش بکنیم که در حقیقت لهش نکنه، ما اینطوری آبیاریش بکنیم که در حقیقت پژمرده نشه، ما اینطور در حقیقت اون انرژی که بهش بدیم که به جای کود که با گل داده میشه در حقیقت که قدرت و سرعتش کم نشه. خب کی این جالبه، ما این یادداشت‌های رؤیاهاش رو بگیریم و واقعا تقویت کنیم با ابعاد مثبتش رو، پالایش کنیم قسمت‌های منفیش رو. ضرورتی نداره ما اون رو نصیحت کنیم، ضرورتی نداره ما توبیخ بکنیم بچه را. اگه این کار بکنیم اون عالمانه، آگاهانه، تعقل یاد میگیره. بهترین خدمت به فرمایش حضرت علی علیه السلام مولای متقیان درود خدا بر او باد اینه که ما فرزندانمون رو پرورش عقل بدیم بهشون. اگر بتونیم این نوجوانو، این جوانمون رو عقلشون پرورش بدیم، همه چی رو بهشون دادیم، همه یعنی تمام مادیت رو در اختیارشون گذاشتیم، تمام معنویت رو در اختیارشون گذاشتیم، چیزی بالاتر از این دیگه نمیتونیم پیدا کنیم براش تشمیم. حضرت امین اینطوری ادعا میفرماد اگر عقلشون رو بتونیم پرورش بدیم، چون اینجا انسانهای وارسته والا مقام میشن دیگه، خطا نمیرن، نه اینکه لج نمیکنن خطا نمیرن، نه اینکه به تعبیر غضب نمیکنن خطا نمیرن، بالاتر خطا نمیرن. جالب اینجاست، پس این یادداشت هاشون رو تشویق کنیم به ما بدن که ما بتونیم واقعش از یک طرف تقویت، از یک طرف پالایش. این شد به اصطلاح پنجمین از نکته‌ای که راه کاری که در ایجاد علاقه موثره.
استاد خود یادداشت کردن تشویش ذهنی رو از بین می‌بره درست؟
خیلی خیلی. اون نظمی که عرض کردیم، نظم بدن رو چند برابر تقویت میکنه نظم رو، چون همین که داره قلم بر می‌داره این رویاهاش رو می‌نویسه، معناش نظم دادن به تفکرش دیگه، نظم دادن به خیالاتش، تبدیل میشه نیازمنده به علایقش، بعد تبدیل میشه نیازمنده به کل سیستم اعصابش. جالب اینجاست یه مجموعه ای از آرامش جسمی روحی کنار هم برایش اتفاق میفته. خیلی جالب خدمتتون عرض بکنم، تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان اتفاق میفته براشون، میرن پزشک اینور اوور به واسطه چی؟ مثلا یبوست شدید دارن یا اسهال میشن، خیلی دارو مصرف میکنن. همین افراد وقتی که این یادداشت ها رو بهشون داده میشه، جالبه چون جسم و اعصاب و روانشون با هم، به تعبیری روح و جسمشون با هم نظم میگیره با این یادداشت های رویا پردازی، هیچ داروی نیاز پیدا نمیکنن و حالت عادی رو پیدا میکنن. اینا میرن توی مدرسه دیگر، این بچه ها را میگن که خیلی خوب یادداشت حتی مشق نوشتن هم ازشون بگیرید. این مشق هم ننویسید. ببینید این تعداد بچه‌ها دو برابر میشن. جالبه. این افراد دیگه بهشون اضافه میشن. یعنی گروه شاهد و گروه آزمایش رو کنار هم میذارن. این مدرسه گروه شاهد و مدرسه گروه آزمایشه. وقتی میاد که اینا دو برابر میشه بحث به هم ریختگی دستگاه جسمیشون. پس همچی که فرمودی واقعیته که اینا موجب نظم دادن به روح و جسم با هم میشه، با همه یاداش ورداری های اینچینی که خیلی میتونه مؤثر باشه. اما ششمیش اینه که ما بچه ها را در کارهای خودشون و کارهایی که ناموفقن خصوصا و کارهایی که جدید براشون اتفاق میفته راهنماییشون کنیم از کارهای کوچک به کارهای بزرگ برسن. حالا اگر کاریست بایستی که به تعبیر یک دفعه انجام بشه، میگیم قطعه قطعه به تعبیری حالت تقسیم بندیش بکنه. یک قسمت مثل میمونه، ما میگیم 50 صفحه کتاب رو باید بخونه برای امتحان. ایشون بخواد یه دفعه بخونه میبره.
بله.
نمیتونه تو ذهنش هم نگه بداره.
10 تا 5 صفحه بخونه.
10 تا 5 صفحه شما بخون، تا هر 5 صفحهش که خوندی بده این نفر ازت بپرسه. همین.
بله.
این که 5 نفر، این خیلی جالبه، وقتی 5 در تا 5 صفحه وقتی می ازش میپرسه زنجیروار کمک میکنن. لذا میگن فراموشی 3 تا علت بیشتر نداره: اختلال، اضطرار، انزجار. اونجایی که انزجاره کجاست؟ این 5 صفحه اولو خوب نمیفهمه، 5 صفحه دوم هم نمیفهمه، همینطور پیش میره، نسبت به این درس و مدرسه و شغل دانش آموزی اصلا بیزار میشه، منزجر میشه.
بله.
بارها اتفاق افتاده. به والدین گفته میشه یا به مربیاشون گفته میشه شما اینو بهش بگید. آینا 5 صفحه 5 صفحه، حتی گاهی 3 صفحهش کنید. بس اگه درس سنگینه. اینه بخونه ازش بپرسی. بعد اگه 3 صفحه بعدی بخونه ازش پرسیده بشه. این چون میخونه اون محبوبیت مقبولیت رو در سعی موفقیت برای خودش هده. حداقل خودش قبول میکنه دیگه. این عزت نفسی که قبلا بحث میکردیم، اعتماد به نفسی که قبلا بحث میکردیم، در سعی این شکل میگیره، تقویت میشه. یعنی نوجوانمون به جای ترس و به جای تخیل نمیتونم و به جای اینکه احساس بکنه توانمندی نیست، این در حقیقت توی شرایط اینطوری قرار میگیره که توانه. خدا رحمت کنه آقای دکتر ریاض یوسف زئی، نمیدونم شما میشناختیش یا نه. ایشون رئیس عفونی بیمارستان کامکار بودن. یه روز گفتن یه دانش آموزیه تقریبا 15 روز اینجا بستریه. البته قبل جای دیگه بسته بود، حالا اومده اینجاست، جمعاً شده 15 روز. هر کار میکنین تبش پایین نمیاد، تبش خیلی خیلی بالاست. گفتم از من چه کمکی برمیاد؟ گفت که نمیدونم، من به هر کسی رسیدم کمک خواستم. چون آدم خیلی متدینی بود، خیلی پزشک خیلی متدینی بود، شاید اکثر علما باهاش رفیق بودن از این بابت، به خاطر اینکه پزشک خیلی حاذق و دینار متدینی بود و مورد قبول عامه مردم. گفتون خیلی خوب، حالا پس ما میبینیم چه میشه. وقتی رفتیم ها دیدیم بچه بسیار لاغر اندامه. نگاه کنید بچه وقتی تخیل پیدا کنه به کجا میرسه. سوال کردیم که شما سال چندم مدرسه اید؟ چون نمیدونستیم به چه سالی هست، کدام مقطع است. گفت من سال سوم دبیرستانم. خیلی خوب، شما برای کنکورم دارید آماده میشید؟ من همینطوری سوال کردم، یعنی اول هدفم چیز دیگری نبود، میخواستم برسم به این نکته ببینم که استرسی داره یا نه، کم کم برین سراغ مطالب دیگر. بسن سر چی؟ اول بگم بسن سر چه که این مثال رو بایدون ارزم. این بود نوجوان وقتی از کارهای کوچک شروع میکنه، وقتی موفقیت خودش میبینه، باورش میاد خودش رو، اون عزت نفس و اون اعتماد به نفس همراه براش اتفاق میفته. بله. توانمندی شروع میشه. حالا این دانش آموز جالبه به شکل‌های مختلف آزمایش میکرده، میبینه هیچ عفونتی تو جسمش نمونده، نیست واقعش. چرا باید این تپ پایین نیاد؟ همه مشغول بودن روی کیس، به عنوان یک کیس روش کار میکردن. چون هیچ علائم دیگه نبود، زردیدگی نبود، تصادف نبود و امثاله ها. این سوال که من ازش کردم، یه دفعه دیدم صورتش سرخ شد. آقای دکتر سری اومد تبش را گرفت، تبش رفت بالا، برو بیرون. ما اومدیم بیرون، گفتم یافتم. گفت چی یافتی؟ گفتم هر چی هست راجع به درسشه. هر چه هست راجع به درسشم. بهش گفتم که شایدم از جسم لاغرشم بترسه. پس دو تا فرضیه داریم. یک، از جسم لاغرش یه جورایی میترسه که توانمند نیست. دو، بر اثر این تضعیف روحیه میشه، اون حالت رویاهاش از دست میده، کار رو هم میره بخواد بره مشغول بشه، آماده کنکور بشه، نمیتونه، تضعیف روحیه شده. گفتم یه سوال کنم مشخص میشه. سوال ازش کردم که شما میخواید کنکور برای چی شرکت کنین؟ گفت بابام خیلی دوست داره پزشک بشم. خب کار سخت‌تر شد.
بله.
دوباره
تب رفت
بالا. دوباره ما رفتیم بیرون، اومدن بالاخره چیکار کردن نمیدونستم. تبش آوردم پایین، یه نیم ساعتی طول کشید. دوباره رفتیم تو. گفتم این یه دو نفر، حالا اسم نیارم، از شخصیت‌هایی که از نظر علمی بالا بودن از نظر ایشون و حدسم می‌زدم بشناسه، چون تو کتاب‌های دبیرستان اسم و نویسنده کتاب‌هاشون هست. گفتم عکس اونا رو من پیدا کنید بیارید، ولو تو روزنامه جای اینها. عکس آوردن. گفتم به نظرت آی فلانی میشناسی؟ گفت بله، کتاب فلان نوشته ایشونه. گفتم یه نگاه کنید. نگاه کرد، دیدم چقدر لاغره. گفت خیلی. گفتم خیلی خوب، شما از یکی لاغرتر نیستید. پس بحث این که اتفاقا لاغرید به نفعته. آی دکتر شما که پزشکی بهش بگو چرا به نفعشه، که این لاغری الان حسن استفاده ازش بهش بکنه، اگه چاق بود های مشکلاتی دیگه داشت. ایشون هم خوب حرف زد خداییش، در از 5 دقیقه خلاصه بهش گفت که شما چقدر فایده داری برای اینکه درس میخوایی بخونی، به نفعته.
بله.
اینه که گفت یه ذره تب اومد پایین تر. یه مدار بیاند یه 2 ساعتی باش کار کردیم راجع به این که شما اگر این طور درس بخونی شما شک نکن موفقی. 2 ساعت تقریبا داشت تمام میشد، دیدیم یه دفعه نشست. بعد گفتیم خب اینجا میتونی آزمایش کنی. چه درسی میخوای آزمایش کنی؟ چون آقای دکتر گازیش خب بالاخره میدونستم خیلی قوی از نظر حفظی هم حتی بره. گفتم از حفظ بگو برای ایشون. خیلی جا خورد که ایشون میتونه از حفظ ریاضیش براش بگه. چی میتونم، به بچه خودش هم کنکور میخوند، در جریان بودم. اینی مادر بهش گفت. گفتم حالا اینطوری بخون خون. بعد گفتم حالا جواب بده ببینم. جواب داد. گفت اتفاقا همین منو مریض کرد. منم بلدم. گفتم خب ما 2-3 نفر داریم میگیم بلدی، بخون دوباره بگو. از حفظ گفت من بلدم. سرومی که بعد دهنش بود یه دفعه کشید و لباساش جیرم داره. بگید بیرون، خواهم لباس عوض کنم. گفتم چی شد؟ گفت من اینجا وای نمیستم، میخواهم برم بخونم. آقا باور کنید همون موضع بعد از 2 ساعت صحبت کردن که فهمید اشکالش کجاست، خودش دیگه، البته پدرش هم اونجا بود، رضایت داد و اومد بیرون. اون شخص الان پزشکه، آقای دکتر محبی، متخصص داخلی که امین آموز پرورش هم هستش، ایشون الان پزشکه. همین آقای دکتر محبی بزرگوار هنوز که هنوزه میره تو دبیرستان ها سخنرانی میکنه به قول خودش فی سبیل الله، برای این که به بچه ها بگه من این بودم. حواستون باشه بچه ها، من از نگرانی، ولی نمیدونستم نگرانی من کجاست، این تب پیدا کردم، طلب مرگ رفتم. چرا؟ چون این کار، برگردیم بس، از کارهای کوچک به کارهای بزرگ. پس درس رو مثلا این نوجوان به عنوان مثال میگیم، 5 صفحه 5 صفحه بخونه، یه کسی ازش بپرسه، وقتی دید موفقه، مقبولیت خودش برای خودش اتفاق میفته. این نمیشه غرورها، نترسیم. محبوبیت خودش برای خودش اتفاق میفته. نمیشه غرور، بلکه میشه چی؟ تبدیل میشه به این که انزجار از وجود خودش بیرون کنه، چون انزجار عامل فراموشی بود، فراموش نمیشه. بعد اضطراری دیگه کار نمیکنه، چون هر درسی میگه باید من اینو کار کنم، بعد عجله نمیکنه. خود به خود انزجار که رفت، اضطرار که از بین رفت، اختلال هم از بین میره، که حرف جلسه قبلون چی بود؟ زمان بدن تنظیم میشه. چقدر با هم ربط داشتم؟
بله.
پس این جوان الان دیگه زمان بدنش هم تنظیم میشه.
تو بزرگسالی هم مطرحه. الان تو بحث مباحث مدیریتی یه جمله معروفی هست، میگن بزرگ فکر کنید ولی کوچیک شروع بکنید.
احسن.
و خیلی ها اگر این کار رو انجام ندن به مشکل میخورن. مثالش هم مثلا شرکت ها یا افرادیه که قبل از اینکه اصلا وارد کاری بشن میرن هزینه های کلان میکنن.
بله.
اینو ما هم در بعد فردی داریم، هم در بعد سازمانی داریم. و هم بزرگسال داره، هم خردسال داره، هم نوجوان داره.
دقیقاً.
اگر ما اینو بدونیم که یک کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، کل مسیر رو ببینیم، ولی بدونیم اون یک کار با قدم‌های نیم متری داره انجام میشه.
دقیقاً. یعنی ساپورت می‌کنه بعدیش رو، تقویت می‌کنه بعدیش رو. پس این نکته خیلی مهمیه برای همین که فرمودی، واقعا همینطوره برای همه سنین بحث. ما متأملاتون دوره نوجوانی عرض می‌کنین، چون قول داده بودیم ایجاد علاقه رو بگیم. اینه علاقه رو. آخرین مطلب زیاده، حالا چون وقت کمه آخرین مطلب اینجا بگیم، مطالعه زندگی نامه افراد موفق. برای چی میگیم؟ برای اینکه دقیقاً این مواردی که گفتیم بگیم تو زندگی اونها اتفاق افتاده. شما پیدا نمی‌کنی توی افراد موفق که این اتفاقات نیفتاده. ببینین ادیسون چندین بار توی درس‌های اولیه‌اش رفوزه میشه، به قول قدیمی‌ها مردود میشه. چی شد که ادیسون شد؟ سوال کنیم دیگه. حتی جالبه تو دوره تا لیسانس میاد بالا، تو دوره لیسانس چندین درس 6 و 7 و 4 میگیره و احساس میکنه دوباره دچار به قول تعبیر خودش داره تو زندگی نوشته که من احساس کردم دوباره خنگ شدم. بعد میگه خنده، نوشته درست خنده، خندم گرفت که این چه تعبیری است که برای خودمونم به کار میبریم. ولی دوباره برگشت که راه رو پیدا گم کردم چند وقتیش، دوباره برمیگرده. پاستور تو زندگی نامه خودش، اینا تو خود نوشته بهش میگن زندگی نامه خودشون خود
گرفت.
ولی اینا که وقتی خودشون نوشته، جالب میگه که من وقتی که دوره دبیرستان بودم یه دفعه احساس کردم که من که برای درس خوندن ساخته نشدم، پس برم فلان کار رو انجام بدم. رفتم یه چند روزی هم گدایی رفتم، چون دیدم گدایی کار ساده ایه. خیلی جالبه، میگه یک معلم منو نجات داد. توی خیابونای فرانسه که راه میرفتم، یه اتفاق، یه معلم برای تو گفت که شما این به درد تو نمیخوره، شما توان داری، چرا استفاده نمیکنی. خلاصه داستانش شد زندگی نامش، من دیگه تعریف نکنم. ببینید تو زمینه‌های مختلف ما میاریم که مطالعه زندگی نامه افراد موفق دنیا در تاریخ، هر روز که میخونیم یه ورق جدیدتری برای زندگیمون. وقتی به این نوجوان میدیم حالا بخونه، این نوجوان حالا احساس بزرگتری را میکنه، خودش رو جای پروفسور حسابی میذاره.
بله.
خودش رو جای انشتین میذاره،
اون همزاد پنداری
اتفاق. بله، یه اتفاق اینطوری براش میفته و بعد خودش رو جای آتولای از مایی بروجردی میذاره از نظر معنویت و توان علمی و امثال. همینطور هر کس من فراخور علاقه که داره. اینها مجموعه راهکار ایجاد علاقه در حد این بحث فکر کنم کفایت.
خیلی ممنون استاد. اگر اجازه بدید فاصله بگیریم. دوستان عزیز ارجمند، هم یک سری بزنیم به اتاق فرمان، بخش آماده پخش اینو میبینیم، برمیگردیم همراه شما هست.
سلامون علا ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا. دهن و سرای تو ایهون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. علامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گلده تلا، من اسمه دوا قریبه نینبا، از سفن و کرات منو نکن جدا.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، از طریق پل‌های ارتباطی برنامه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. این نکته رو هم اضافه بکنم که از طریق نرم افزار واتساپ می‌تونید با برنامه در تماس باشید، به صورت صوتی چه پیام صوتی بفرستید چه تماس صوتی برقرار بکنید، ما منتظر پیام های شما هستیم. مثل همیشه عیار برنامه رو با این پیام ها بالاتر ببرید. استاد، خانم موسوی سوال پرسیدن که دختر 5 سالم از من سوال پرسیده که خدا چه شکلیه، چطور باید پاسخش رو بدم؟
معمولا بچه ها در 7 سال اول نوع سوال هاشون در ارتباط با خدا بسیار سوال های سخت و پیچیده‌ای هستش که اگر به دامش بیفتیم در دوره نوجوانی و جوانی آسیب‌هاش رو نمیتونیم جمع بکنیم. حضرت امیر علی علیه السلام در نهج البلاغه داره میفرماد که در ارتباط با خدا حتی شما بزرگترها هم گاهی نمیتونید خیلی تو بعضی سوال‌ها قرار بگیرید، چون نمیتونید جمعش بکنید. یه واقعیته. به همین دلیل ما میبینیم بچه ها در ارتباط با خدا چند جور سوال میکنن. یکیش اینه که اندازه خدا، یکی اینکه خدا کجاست، خیلی باید مراقب باشیم وقتی به این سوال ها اومد. یکی اینکه خدا با کی هستش.
اون نشانه های خوبیه پرسیدن این سوالات هست.
بله بله، منتها شیوه برخوردش دارم از کنم خیلی باید مراقب باشیم. وقتی میگه خدا کجاست، اگر بگیم به اصطلاح همه جا هست ولی بدون اون مواردی که میخوام عرض بکنم بگیم، میگه خیلی خوب الان تو خونه ما هم هست. خب این باید تا آخرش بری. حالا میگیم خب بله، میگه خب خیلی خوب الان کنار ما هم هست. اگه بگیم آره، میگه خیلی خوب تو این لیوان هم هست. یا اون موقع کفش دستش باشه میگه توی کفش منم هست. ببین یه دفعه ریز میشه ها. یا مثلا فرض کنی همون موقع غذا هست، میگه تو غذای منم هست. خب بچه هست الان نمیدونه که واقعش کجا قرار میگیره، یه دفعه میگه توی آب، توی این غذا، توی این لیوان، توی این کیف، یعنی ریز میشه میره. خب اینجا یه بعدش مثبته که داره در حقیقت با فطرتش همراهی میکنه. علت این که بچه ها این سوال ها میپرسن بحث فطریشونه. جالبه خدمتون عرض بکنم که خورچوف یک کتابی داره تحت عنوان طبیعت و آن که طبیعت درست کرد. خورچوف یه فرد به تعبیری متفکر و اندیشمند اقتصادی و جامعه شناختی روسه.
بله.
خب خیلی کارا به درک کشاورزی خیلی اونجا کار کرد، به همین خاطر معروف شد تو دنیا. اونجا جالبه میگه که من بچه کمونیستم ولی سوالم اینه که اون چی که موجود شد به این کار به یک پردازه میگه، میگه سوالم این بود که چرا بچه من از خدا میگه. خب این عرض کنم حتی بچه خورچوف کمونیستی که خدا تو زندگیشون اصلا بس نبوده به قول خودش، میگه ولی بچه من این سوال از من کرده. پس این میخوام بگن چی؟ فطریه. حتی تو خونه ایشون بله، حتی تو خونه فرعون بله، تو خونه فرعون اتفاقات میفته. یعنی فرعونی که میگه من خدا، ولی اون بچه میگه خدا کجاست، خدا کیه؟ یعنی فرعون رو خدا حساب نمی کنه. جالب اینجاست، ببینید اینا خیلی نکته های خیلی جالبیه. حالا بعد کتاب هایم یادمون باشه معرفی کنم برای این دسته از والدین که بخوام با بچه ها کار کنم، براتون کتاب هم پیش برم. الهیشو کتاب های خوبی هم تو این زمین ها نوشته شده. پس میخوام اینیم چه کار کنیم. یک، یعنی به شمرده پیش بریم. یک، تا سوال کردن ما خیلی کلی جواب بدیم و ذهنشون رو به نعمت های خدا جهت بدیم. ادامه صحبت نذارین طول بکشه، یعنی به تعبیری معطل نکنیم، به تعبیر دیگر رهاشون نکنیم. چون اگر رهاشون کنیم، یعنی میخوام بگیم حتی سکوت کنیم، او سوال بعدی رو میپرسه. پس یک، به صورت کلی جواب بدیم ولی ذهنشون رو جای دیگه جهت بدیم. دو، اگر مکرر سوال کرد، دقیقاً ما در پاسخش میایم با عنوان اینکه خدا به جهت این که همه هستی دستش هست، کل هستی نشانه ای از خدا هستش، در همین حد میتونیم پاسخ بدیم، بیش از این نه. ولی باید داستان پیغمبران را، داستان معجزه ها را براشون وقتی تعریف میکنیم، این بهترین کاره که ذهنشون میره هم خود خدا را، قدرت خدا را و هم بندگان خدا را معرفی میکنه براش. همین که سوالهایی که ریز بشد و در حد کشش ذهنیش نیست دیگه از ما نمیپرسه. یعنی باید اونجا در حقیقت داستان موجب میشه که اون بُعد فطریش خود به خود جهت بده به سمت دیگه، یعنی گرایش پیدا میکنه به لایه های داستان.
چجوری باید از اون سوال به اون داستان مرتبط بکنیم؟
مثلا میگیم که خدا بله خدا همه جا هست، خیلی قویه. بعد میگیم یه داستان برات بگم. داستان چیو میگه؟ داستان این که خدای متعال حضرت یوسف را چجوری نجات داده.
سری منحرفش بکنیم،
سری میره به اون سمت. به اون سمت میره. بعد عرض کردم اون فکرش تو زاویه های شناخت خدا میره کم کم، چون ما نمیتونیم الان بحث توحید رو برای اون داشته باشیم.
کشش ذهنی نداره.
نه این که اون نداره، جالب خدمتتو میگم، بچه نوجوان هم نداره. ما الان تو مدارسمون اشتباه است. خدا حفظ کنه این قرائتی رو، بارها دادش هم زده ولی خیلی حرفش گوش نکردن. که آقا این حرکت جوهری که تو دبیرستان میاری این کار اشتباهیه. این شناخت خدایی که تو دبیرستان آنه راهنمایی حتی تو دبیرستان این کار اشتباهیه. شما طور دیگه بحث توحید رو ورود بهش پیدا بکن. چرا؟ چون الان ذهن اینها، مگه ما این بچه هامون یه واقعیه دیگه، چقدر اینا بحثه فلسفی خوندن بندای خدا، چقدر تو این سن اینها بحثه استدلالی رو میتونن کشش داشته باشه تو این زمینه. پس ببین این نکته جالبه، باید از راه های دیگری ورود پیدا کنیم که خدا رو بتونن، نه از راه استدلال. همون قبلی که از این دروازه عواطف وارد بشیم،
بله.
اون راحت‌تر هم خدا رو میشناسه، بعد خودش رو آیتی از خداست رو بعدن قبول میکنه. پس این نکته دوم که ما بیایم از راه ذکر این نوع داستان ها، این نوع معجزه ها، خصوصا این نوع وقایع که در زندگی پیغمبرها اتفاق افتاده. نکته سوم این استش که معمولا اینها گاهی سوال هاشون با خوراکی ها و امثال هم به خدا منتقل میشه. ما همون موقع داستان رو ببرین روی خود خوراکی ها، یا ببرین روی نوع نعمت های خدایی که در کنارش هست، خود به خود اونجا سوال بعدیش اتفاق نمیفته. یعنی اونجا تمرکز پیدا میکنه روی سوال ها، موجب آشنا ساختن با مجموعه زیرساخت های فکریش میشه. یعنی برای بچه های قبل از 7 سال بهترین راه اینه که از این 3 مورد ورود پیدا کنیم. اما کتاب هایی که عرض کردم خدمتتون، یکی کتاب های قرآن و طبیعت، آقای عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، اینا قبل از انقلاب چاپ شدن، ممکنه الان چاپ هاشون به تعبیری چیزی متفاوت باشه، یعنی
انتشاراتشون
بله، یا فرض ممکنه تو جاهایی که ما الان معرفی کنم به این خاطر انتشارات معرفی نمی کنم، اونجا اصلا تعطیل شده باشه، بعد دلیلی اون صاحبش با رحمت خدا رفته باشه، در صورت جای فقط معروف منتها میتونه از این بگیرن. کتابا بسیار هم رنگی، خود بچه‌ها میتونن ببینن، هم
قرآن و طبیعت،
بله بله، شکل‌های مختلف. مثلا پشم گوسفند جالبه، من یادم هستش اینو سال 52 فکر کنم نوشت، پشم گوسفند رو یا فرض فرمایید بحث کرم ابریشم رو یا فرض مورچه ها، مخصوصا مورچه ها رو، اینا این ستاره عالم واقعا میشه بحث خداشناسی رو برای بچه ها اونجا چقدر زیبا تونسته بحث بکنه.
برای خود ما بزرگتر
خیلی جذابه بحث مورچه ها، خصوصا اسلایدش رو اگر همراش بخرن اسلاید خیلی زیبا و جالبی، هنوز نظیرش نیمده، واقعا هنوز نظیرش نیمده، اسلایدش به صورت رنگیه، سیاه‌سفید هم نیست، خیلی جالبه، میشه الان تبدیل به سیدیش کالا یه نفر به پیدا بشه تبدیل به سیدیش اینام کنه، خیلی خوبه. پس این یک کتاب، یه مجموعه سلسله های کتاب
زمان داره.
یه مجموعه کتاب های دیگری که خدمتشون معرفی بکنم تحت عنوان، البته این 15 جلد انتشارات فاطمی چاپ کرده، هر کدومش میتونن بخرن، دورش هم میتونن بخرن. 15 جلدش خوبیش اینه که از قبل از مدرسه تا بره راهنمایی رو میتونه ساپورت بکنه. اسم کتاب تحت عنوان دانش و دانشمندان در قرآن. این خیلی خیلی چیز جالبیه.
برای چه سنی استاد؟
از سن دقیقاً 2 سالگی به بعد هست، یعنی داستانهای زیبا شروع شده تا سن تقریباً 18 سالگی. بعد این تعدادش جالبه که به صورت یه پک هم هست از کم فروش میره. این خیلی جالبه، این که مجموعه دانشمندان غربی و شرقی و همه نظراتشون اومده که این بچه ها فوری فکرشون منحرف نشه به بگن که خب فلان کشور مثلا دانشمندش اینطوریه پس چرا اونطوری، این چیزایی که گاهی تو ذهنشون میاد ممکنه منحرف بشن.
بله.
اینجا پاسخ اینجا اومده، خیلی جالبه، چون با ذکر اون بیان اون شخص از ورودی علم اون شخص وارد شدن خیلی جالبه. اینم یک نوع پکی که به درد اینا خیلی میخوره. یه پک دیگری هست تحت عنوان پرندگان. این جالبه، دسته ای از پرنده ها رو بحث کرده. اسم یه مدار به نظر من اگر کامل تر میشد خیلی خوب شد، شاید نویسندهش البته کاری براش داشت. تحت عنوان غلامرضای سعیدی، البته علامه است ایشون، علامه غلامرضا سعیدی. یکی از کتابای دیگه‌اش که به درد بیننده ها میخوره خیلی خیلی مهمه، تربیت در قرآنش. علامه سعیدی در 32 کشور تحقیق کرده راجع به این کار، یعنی خودش رفته ها، در 32 کشور حضور پیدا کرده، در حقیقت کارهای تعلیم و تربیت این 32 کشور رو با چشم خودش دیده، گفتگو کرده با علمایشون، خیلی زحمت کشیده. نهایتاً این چند جلد کتاب خروجی اون 32 کشور پژوهشش میشه. یکیش تربیت در قرآن، بسیار زیباست.
وقتمون
تمام شده. یکی هم همون پرنده هاشو ببینن.
بسیار. خیلی ممنون استاد، تشکر از پاسخ کاملتون. لذت بردیم مثل همیشه. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیزی که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. التماس دعا داریم تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.